بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. بحث ما درباره سنت های الهی به این نتایج رسید که خدای متعال انسان را مختار و آزاد و انتخابگر آفریده و برای اینکه بتواند راه سعادت یا شقاوت خودش را آزادانه انتخاب کند، سنت هایی برای تربیت و تدبیر انسان برقرار فرموده. بخشی از این سنت ها مربوط به هدایت و راهنمایی بشر هست تا شناخت و آگاهی کافی به هدف و مسیر پیدا کند، و بخشی از این سنت ها مربوط به فراهم کردن زمینه عمل هست تا پس از آگاهی توان به کار گرفتن نیروهایش را برای پیمودن یک راه، اعم از صحیح یا ناصحیح، داشته باشد. و هر کدام از این دو شعبه سنت های فرعی داشت که به اهم آنها پرداختیم. حالا سوال میشه که آیا وقتی خدای متعال به انسان آگاهی میده و حجت را برش تمام میکنه و وسائل کار را هم در اختیارش قرار میده، نعمتهایی بهش میده که بتونه ازش استفاده کنه، تا چه اندازه انسان را آزاد خواهد گذاشت؟ آیا این آزاد گذاشتن نامحدود الالعبد انسان این آزادی و اختیار را خواهد داشت، یا اینکه روزی این امانت بازگرفته میشه؟ با بحث‌های گذشته میتونیم به روشنی این پاسخ را به دست بیاریم که آزادی عمل و انتخاب انسان قدر متیقن با مرگ سلب خواهد شد. یعنی با رفتن از این جهان دیگه دوران انتخاب راه سعادت یا شقاوت به سر میاد. از این عالم که انسان رفت، دیگه آرام آرام در عوالم بعدی نتیجه اعمالش رو خواهد دید تا برسد به روز قیامت و روز قضاء نهایی، که پس از گذشتن از عرصات قیامت به دار خلود وارد میشند. دیگر از اونجا به بعد کسی که وارد بهشت شد هیچگاه خارج نمیشه، و کسی که وارد جهنم شد دیگر هیچگاه خارج نخواهد شد پس از عرصات قیامت. پس این آزادی انسان اونچه مسلم است با مرگ محدود خواهد شد. اما این مرگ آیا همیشه به صورت طبیعی خواهد بود؟ و در اونجا دیگه سنت خاصی نسبت به کسانی که شایسته هستند یا کسانی که تبهکار هستند وجود نداره؟ همه یکسان هستند در این جهت یا نه؟ ممکنه یه سنت خاصی باز در این زمینه هم وجود داشته باشه. اتفاقا قرآن در مورد همین کسانی که راه غلطی را انتخاب می کنند و برش اصرار می برزند و در روی زمین استکبار می کنند و عناد با حق می برزند و بندگان خدا را گمراه می کنند یا به استضعاف می کشانند، کلمه سنت را زیاد به کار می بره که ما نسبت به اینها سنتی داریم. گو این که دست انسانها را تا حدودی باز میگذاریم تا مسیر خودشون را انتخاب کنند، بعد هم امدادشون میکنیم تا اون راه را ادامه بدند و پیشروی کنند، ولی اینها اجل و سرآمد معینی داریم. به یک نقطه ای که میرسه دیگه اونجا دایره انتخابشون تمام میشه. اینجاست که خدا اعمال یک سنت دیگری میکنه و مستکبرین را نابود میکنه. حالا اون نقطه اوج استکبار کجاست که برای یک فرد یا یک گروه یا یک جمعیت یا یک جامعه تحقق پیدا میکنه؟ مثل سایر چیزها فرمولش دست ما نیست، دقیقا نمیتونیم نقطهشو مشخص کنیم. در چه زمانی، در چه مکانی، به چه کیفیتی، اینا شما نمیدونید. خدا موازینی داره که وقتی کسانی در راه باطل تاخت و تاز کردند، هرچه اونها را نصیحت کردن گوش ندادند، مهلتی خدا بهشون میده شاید برگردن، سختی هایی براشون پیش میاره شاید متنبه بشن، باز هم متنبه نشدن. به یک جایی که میرسه دیگه خدا به اونها مهلت میده. فأخذناهم و هم لا یشعرون، دفعتن بدون اینکه متوجه باشند و فکرشو بکنن خدا به حسابشون میرسه و به استکبارشون خاتمه میده. نظیر این مطلب درباره اقوام پیشین فراوون هست و اتفاقا قرآن اصرار داره که درباره این مطلب زیاد فکر کنید، بیندیشید. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، این آیه با مختصر تفاوتی در چندین مورد از قرآن آمده که بیندیشید درباره ملت‌های گذشته و ستمگران پیشین که ما با اونها چه کردیم، چگونه اونها را نابود کردیم. بیندیشید که مهلت فعالیت اینها، مهلت تاخت و تاز اینها محدوده، به جایی خواهد رسید که دیگه ما قدرت را از اینها سلب می کنیم. یا حتی اون آیاتی که می فرماید اولم یسیرو فی الارض، غالبا ناظر به همین جهت، مگه مردم دست زمین سیر نمی کنند که ببینند پیشینیان چگونه زیستند و کارشان به کجا منتهی شد؟ غالبا این آیات درباره تفکر و بررسی تاریخ اقوام گذشته ایست که هلاک شدند و عذاب آسمانی بر آنها نازل شد و به صورت‌های مختلفی نابود شدند. این آیات ناظر به این اقوام است. اگر یه وقت فرصت پیدا کردید و این آیات رو بررسی کردید، مقدم و مؤخرش هم رو ملاحظه فرمودید، اون وقت بهتر میتونید این عرض بنده را تصدیق کنید. در اینجاها قرآن تعبیر سنت را زیاد به کار میبره گاهی میگه سنت الاولین، گاهی میگه سنت الله. این سنت رو گاهی به پیشینیان نسبت میده، گاهی به خدا. بچش هم همینه که این روشی است که خدا درباره پیشینیان اجرا کرده. از اون جهتی که درباره اونها اجرا شده گفته میشه سنت الاولین، از اون جهتی که اجرا کننده اش خداست سنت الله نامیده میشه. هلاک شدن اقوام پیشین این سنت الاولین است، هلاک کردن اونها سنت الله است. حالا برای نمونه یکی دوتا از این آیات را تلاوت میکنیم. یکی در سوره فاطر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن احدا من احدى الامم. از آیات جلوش میخونم تا زمینه مضمون آیه دستتون باشه. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. مردمی بودند قسم خوردند، قسمهای غلاظ و شداد. اقسموا بالله جهد ایمانهم، خیلی قسمهای محکم گفتند اگر خدا برای ما پیغمبری بفرستد ما از اقوام پیشین هدایت بیشتری خواهیم داشت، یعنی بیشتر میپذیریم، بیشتر هدایت میشیم، قابلیت ما برای هدایت بیشتره. اگر گمراهی داریم مال اینه که خدا برای ما پیغمبر نفرستید. فلما جاءهم نذیر، خدا برای اونا پیغمبر فرستاد. وقتی پیغمبر آمد ما زادهم الا نفورا. به جای اینکه دور پیغمبر رو بگیرند و حرفش رو بپذیرند و هدایت بشند و به قسمشون عمل کنند، بیشتر از او رمیده شدند. هرچه بیشتر اونها را دعوت کرد اونها بیشتر دور شدن ازش. ما زادهم الا نفورا. علتش چی بود؟ اونها که اینقدر درخواست هدایت میکردند وقتی پیغمبر اومد چرا ازش فرار میکنند؟ استکبارا فی الارض و مکر السیء. علتش این است که اینها میخوان در زمین بزرگی بفروشن. وقتی پیغمبر میاد هدایت میکنه اونها را، میبینن که دعوت پیغمبر با اون خواهش نفسانیشون وفق نمیدید. اینا میخوان آقایی داشته باشن. وقتی هم پیغمبر میاد میخوان پیغمبرم علیاذ بالله یه آلتی به دست اونها باشه که هر جوری میخوان بچرخه. میگم پیغمبر نه دستگاه جداست، زیر بار مستقر نمیشه. وقتی میبینن با هم توافق نداره، اون روح استکبارشون باعث میشه که از پیغمبر فرار کنن، کنار بگیرن. هرچی بیشتر دعوتشون میکنه بیشتر دور میشه. ما زادهم الا نفورا استکبارا فی الارض و مکر السیء. اینها مکر بدی به کار گرفتند. به خاطر این مکرشون هست که زیر بار پیغمبر نمیرن. اونا میخواستند به این وسیله به هوای نفسانی، به جاه و مقام برسند، به ریاست برسند. حالا که نشد کنار میگیرن. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. اینجا یک جمله معترضه قرآن میفرماید که خود این میتونه یک سنتی باشه. و اون این است که مکر سیء، مکر بد، نتیجهش عائد خود مکر کننده خواهد شد. یه ضرب المثلی هم در فارسی داریم که کسی که چاه برای کسی بکنه خودش توش میفته. بلا تشبیه مضمون این آیه شریفه مضمون اون ضرب المثله، منتها اون فقط ضرب المثل است، اما این یک حقیقت است. ولا يحيق المكر السيئ الا باهله. کسانی که نفشه های شیطانی می کشند خودشون در همون دام خواهند افتاد. نمی فهمند این نقشه ها به ضرر خودشون تموم میشه. با خدا نمیشه بازی کرد، کلا سر خدا نمیشه گذاشت، در کار خدا مکر و فریب نمیشه به خرج را. باید صاف بندگی کرد. خدا کلا سرش نمیره. این جمله را همیشه به خاطر داشته باشید. خدا فریب نمیخوره، کلا سرش نمیزه. با خدا باید یک رنگ. بعد می فرماید فهل ینظرون الا سنت الاولین. اینهایی که در کار مکر کردن با خدا هستند، با پیغمبر خدا هستند، حق را نمی پذیرند، آیا انتظاری جز این دارند که همون سنت پیشینیان درباره اونها اجرا شود؟ فهل ینظرون الا سنت الاولین. منتظر چی هستن اینا؟ مگر نمی بینند پیشینیانی که مکر کردند به کجا رسیدند، چگونه رسوا شدند، چگونه نابود شدند؟ چرا پند نمی گیرند؟ آیا انتظاری جز سرنوشت پیشینیان را دارند؟ ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحلیلا. این سنتی بود که خدا درباره اونها اجرا کرده بود و این سنت به هیچ وجه تغییر و تحویلی نخواهد یافت. خب این جمله که در اینجا می‌فرماید سنت خدا تغییر ناپذیر است، این کدام سنت رو میگه؟ همون سنتی است که درباره پیشینیان اجرا شده، که به یک لحاظ سنت الاولین است و به یک لحاظ سنت الله است. وگرنه ارتباطی بین این دو جمله نبود. آیا اینا انتظاری جز سنت پیشینیان دارند؟ سنت خدا تغییر و تبدیل ندارد. چه ربطی به سنت پیشینیان داره؟ اگر سنت الاولین غیر از سنت الله بود، ارتباطی با هم پیدا نمی‌کرد این دو جمله. پس معلومه که اون سنت الاولین همون سنت الله التی جرت فی الاولینه، اون سنت الهی بود که در باره پیشینیان اجرا می شد و به لحاظ این که اونها متعلق این سنت بودند به اونها اضافه می شد. به قول ادبا میگن که در اضافه ادنا ملابست کافیه. وقتی چیزی را می خواهند به چیزی نسبت بدن، ادنا مناسبتی که داشته باشه، ادنا ملابستی که داشته باشه، ارتباط مختصری که داشته باشه کافیست که این را به اون نسبت بدن. سنت هم از یک طرف به اولین نسبت داده میشه برای اینکه ملابست داره با اونها، درباره اونها جاری میشه، پس سنت اونهاست. و از یک طرف به خدا نسبت داده میشه چون خداست که این سنت را برقرار کرده و اجرا میکنه، پس سنت الله هست. و به این بیان این دوتا جمله با هم ارتباط پیدا میکنه. حالا این سنت تغییر ناپذیر الهی که در اینجا اشاره شده منظور چیه؟ منظور همون تهدیدی است که در آیه قبلی بود، در جمله قبلی بود. اینا منتظر چی هستند؟ مگه منتظر همون چیزی هستند؟ انتظاری جز این دارند که برای پیشینیان پیش آمد؟ تهدیده، یعنی آیا مگه انتظاری جز انتظار عذاب دارند اینا؟ با کی میخوان مکاری بکنن؟ با کی میخوان بزرگی بفروشن؟ در مقابل خدا؟ آیا نتیجه این کارشون جز همون نتیجه ای خواهد بود که عائد مستکبرین سابق شد؟ انتظاری غیر از این دارن؟ اگه انتظاری غیر از این دارن بیجاست، چون خدا سنتش تغییر نمی کنه. پس سنت الهی بر این است که وقتی فردی یا جامعه ای به یک حدی از استکبار رسیدن که امید بازگشتی بهشون نیست و موجب فساد و افساد برای دیگران خواهد شد، در اون حد خدا اونها را اخذ میکنه. دیگه جلوشون رو میگیره، آزادشون نمیگذاره. پس آزادی تکوینی الهی هم حد و مرزی داره، به یک جایی که میرسه عذاب بر اونها نازل میشه و هلاک میشه. و همونطور که اشاره کردن، گاهی عذاب ممکنه عذاب آسمانی باشه، گاهی ممکنه یه میکروب و مرضی باشه شایع بشه اونها رو نابود کنه، مثل بعضی از اقوام که با طاعون نابود شدن. ممکن است عذابی باشه که به دست بندگان شایسته خدا به سر اونها بریزد، این هم یک نوع عذاب است. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، به هر حال خدا اونها رو نابود میکنه، نمیگذاره که اونها مسلط بشند و زمین را جولانگاه خودشون قرار بدن، به طوری که روزنه های هدایت مسدود بشه و راه هدایت بر مردم بسته بشه. عرض کردم که مرزش کجاست، نقطه اوجش کجاست، اون دیگه دست ما نیست تشخیصش، خدا خودش میدونه که کی هر امتی به این حد میرسند و اون وقت باید عذاب برشون نازل بشه. نمونه دیگری از آیه‌ای که درباره سنت هست در سوره احزاب، زمینه این آیه یک داستانی است مربوط به منافقینی که در مدینه بودند، در ظاهر اظهار اسلام می‌کردند برای اینکه جان و مالشون محفوظ باشه و در باطن با مؤمنین و خود پیغمبر اکرم دل خوشی نباشن، سعی میکردن که به هر صورتی شده نیش زبانی بزنند، توطئه باطنی بکنند، انتقادهای کوبنده بکنند، نقطه های ضعفی احیانا اگر در بعضی از مؤمنین باشه اینها رو شایع کنند و حتی به مؤمنین بهتان و تهمت هم بزنند، برای اینکه اینا رو از چشم مردم بیاندازن. در ظاهرم مسلمان بود، شاید در زمان ما هم چنین اشخاصی کم نباشه. در این زمینه از آیات که خدای متعال اینها را تهدید میکنه، لئن لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، اگر این منافقین، این کسانی که دلشون مریضه، این کسانی که آشوب و فتنه برپا می کنند، به مؤمنین تهمت می زنند، ایجاد ناراحتی می کنند، اخلال می کنند، این اخلال در رژیم سابق معنای مبتذلی پیدا کرده بود، ولی به هر حال اخلال واقعی هم داریم، کسانی هستند که نظم رو به هم می زنند، اخلال می کنند، هیچ هدف صحیحی هم ندارن جز کینه ای در دل یا اغراض شخصی یا حسد و امثال اینا یا عقده های روانی. قرآن این سه دسته را تهدید میکنه، مگر این منافقین و اینها، این که دلشون مریضه، ضعیف الایمان هستن، و اون کسانی که مرجف هستند، کسانی که اخلال میکنند، اگه اینا دست از کارشون بر ندارن، لنغرینک بهم، ما تو را وادار میکنیم که به جنگ اینها بری، اینا را سرکوب کنیم. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، و بعد از این اینها نمیگذاریم در مدینه بمونند، مجاور تو نخواهند موند مگر فرصت کوتاهی، که مثلا بعضشون دستور میدیم که اینا خارج بشن از مدینه، برن پولشون رو گم کنن. ملعونین اینما ثقفو، اون کسانی که واقعا میخواند اخلال بکنند و نظام اسلامی را به هم بزنند، حکومت اسلامی را تضعیف کنند و بالاخره اهل نفاق و درویی هستند، اینها اگه از مدینه هم بیرون برند اینها ملعون خواهند بود، مورد لعن خدا هستند و نتیجه این لعن این است که هر جا پا بگذارند در امان نخواهند بود. اینها را میگیرند و میکشند، از بین میبرند. ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا. اگر اینها فرارم بکنند از مدینه، بعد از اینکه ما دستور سرکوبی اینها را دادیم، اگر اینها فرارم بکنند اینجور نیست که در امان باشند. هر جا گیرشون آوردید اینها را بکشید، تیکه تیکشون کنید به تعبیر خودمون. قتلو تقتیلا، قتلو نمی فرماید، تقتیل تکرارات برای تکثیر میکنه. حالا یا تکثیر نسبت به افراده، یعنی همشون را بدون استثناء بکشید، یعنی یا به سختی بکشید. البته به سختی بکشید که من عرض میکنم این تعبیر عامیانه ای بود، البته باید موازین شرعی در مقام قتل هم در جهاد هم رعایت بشه. در جهاد اسلامی حتی کفار مسلح هم نباید بشن، بعد از کشته شدن تیکه تیکهشون نباید بکنن. این تیکه تیکه یعنی به شمشیر به جانشون بیافتید برای چند پاره بشن. این یه احتمال، یکم این که یعنی همشون را قتل عام کنید که دیگه یک فردی ازشون باقی نمون. این تهدیدش، میگه اگه دست بر ندارن این کارو خواهیم کرد. این زمینه بحث آیه. دنبالش میفرماید سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این جریان همون سنتی است که درباره پیشینیان بوده. سنت درباره پیشینیان چی بوده؟ هلاک کردن معاندین و مستکبرین، اون کسانی که مانع پیشرفت راه حق میشن. اگه اینها هم بخوان با این توطئه ها و دسیسه هاشون به اون هدف پلید شیطانی برسن، ما جلوش رو میگیریم و این کاریست که خدا نسبت به گذشتگان کرده نسبت به اینها هم خواهد کرد. پس باز ملاحظه میفرمایید این سنت الله که در اینجا ذکر شده در مورد عذاب کردن هست، منتها عذابی که به دست انسانهای مؤمن بر سر منافقین وارد میشه. بنابراین یکی از سنت های الهی این است که بعد از مهلت دادن اهل فساد، اهل نفاق، اهل کفر، اهل عناد، اهل استکبار، بعد از اینکه مدتی به اونها مهلت داده شد تا فوارشون به اوج خودش برسه، این فواره سرنگون خواهد شد. اینها از اوج قدرت فرود خواهند آمد، به زندگی اینها خاتمه خواهد داده شد، قدرت از دست اینها گرفته خواهد شد. قدرت باطل دائمی نخواهد بود. داستان‌هایی هم که قرآن درباره اقوام گذشته ذکر می‌فرماید غالبا ناظر به همین جمعی جهته و هی تأکید می‌فرماید که درباره گذشتگان بیندیشید ببینید پایان کارشون چه بود. کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، پند بگیرید، شما نرید اون راهی را که اونها رفتند و به هلاکت انجامید. این هم یک سنت است. اما در کنار این سنت، سنت دیگری هم هست جهت مخالفش، نسبت به کسانی که جهتگیریشون مخالف جهتگیری مستکبرین است و اون مستضعفینی است که طالب حق هستند. اگر کسانی تحت فشار مستکبرین قرار گرفتند و نتوانستند در راه حق اونچنان که میبایست قدم بردارند، عذر داشتند. البته در یک جلسه عرض کردم که صرف ادعای استضعاف کافی نیست و اگر استضعافی باشه که خود مستضعف درش سهیم بوده، تن در داده به این استضعاف پذیرفته، اون هم موجب قطع عذر نیست. اون استضعافی که برای کسانی پیدا شده باشه بدون اختیار خودشون، بدون اینکه خودشون در استضعاف خودشون سهیم باشند، و مسئولیتی نسبت به این استضعاف نداشته باشند. چنین کسانی وقتی طالب حق هستند از خدا میخوان که خدایا ما را نجات بده، برای ما رهبری بفرست که در سایه رهبری او بتوانیم با دشمنان و مستکبرین بجنگیم، خدا اینها را پیروز خواهد کرد. پیشوایی، رهبری، پیامبری، سلطانی، امیری، ملکی، هر جوری خدا صلاح بدونه در هر زمانی. البته ما از این تعبیرات اخیر دل خوشی نداریم، به خاطر اینکه مصداق‌های ناجوری ازش دیدیم. ولی خب قرآن درباره حضرت سلیمان و کسانی مثل ایشون، بعضی از انبیای بنی اسرائیل، بعضی از ملوک بنی اسرائیل تعبیر ملک را به کار بردید. اینجور نیست که ملک همیشه مساوی با فساد باشه. سلیمان ملکی بود، داوود ملکی بود، انبیای دیگری بودن از بنی اسرائیل که ملک و سلطنت داشتن. اینجور نیست که هر ملک و سلطنتی بد باشه. و جعلکم ملوکن اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. به هر حال در هر دوره ای اون کسی که قدرت به دستش هست، این تعبیر عربیش ملکه، صفت مشبهش هم میشه ملک. حالا لفظ گناهی نکرده، اگر ملک را بر یک شیطانی اطلاق کردن، لفظ معنای خودش از دست نمیده. کسی که قدرت در دستش، خدا اراده میفرماید که مستضعفین قدرت را در دست بگیرند و اینها ملک بشن، ملوک بشن. این هم یک سنتی است. در این باره هم در سوره قصص آیه‌ای داریم که این آیه را در این زمان‌ها به خصوص همه باش آشنا هستیم و می‌دونیم. داستان سوره قصص از داستان فرعون شروع میشه. اصلا ابتدای سوره قصص با ذکر داستان فرعون شروع میشه. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. در اینجا میخواییم داستان موسی و فرعون را اونچنان که حق است و واقعی است برای مردمی که ایمان دارند بیان کنیم. این آغاز سوره قصص آیه دومش بود. ان فرعون علا فی الارض. اما فرعون کسی بود که در زمین برتری جست و برتری یافت. فکر علو بود، فکر مقام بود. به دنبال این که قدرت پیدا کرد، جعل اهلها شیعا، مردم را گروه گروه دست به دست قرار داد. یستضعف طائفه منهم، یک دسته از اینها را به استضعاف کشانید، یعنی یک قشری از مردم را گلوشون را فشرد، در تنگنا قرار داد، مبتلا به ضعف و ناتوانی کرد، قدرت را از اینها سلب کرد. طبعا اونهایی که احتمال میداد که ضرری برای حکومتش داشته باشن دیگه، دوروبری های خودش که اون ملاء فرعون بودن، اونها را که به استضعاف نمی کشانید، اونهایی که توده مردمی که می ترسید که برای حکومتش ضرری داشته باشن، اینها را خوب گلوشون را فشرد، ناتوانشون کرد، زیر فشار قرار داد. یستضعف طائفه منهم، که از جمله بنی اسرائیل بود. یذبح ابنائهم، چیکار به سر اینا آورد؟ کار رو به اونجا کشید که فرزندان اینها رو سر می برید، بچه هاشون رو که متولد می شدن می فرستا سرش رو می برید. در تفاصیل هست که این کار به خاطر این انجام گرفته بود که غیب گویانی، پیش گویی کنندگانی به فرعون گفته بودن که بناست در زمان تو یک فرزندی متولد بشه که تخت و تاج تو رو از بین ببره. او هم روی اون همون حرف ها که حالا ریشش از کجا بود، آیا از انبیاء سابق بود به دست اینها رسیده بود یا از اخبار دیگری بود که از راه‌های کهانت و اینها به دست می‌آوردن کاری نداریم. به هر حال یه همچی چیزی در اون زمان به گوش فرعون رسیده بود. بعضی هم گفتن منجمین بهش گفته بود. این به خاطر اینکه این فرزند متولد نشه و مزاحم دستگاه حکومت او نشه، دستور داده بود هر بچه پسری که در بنی اسرائیل متولد میشن سرشو ببره بدون معطل. یذبح ابنائهم، این یه دستور. و یستحیی نساءهم، زنهاشون رو زنده نگر میداشت و به کلفتی و به این کارها میگرفت، استثمار میکرد. انه کان من المفسدین، این آقای فرعون شخص مفسدی بود. حالا که فرعون رو شناختید، ماهیتش را و انگیزه کارهاش را و مرتبه فسادش را شناختید، حالا ببینید خدا چه میکنه با اینا. میگه فرعون اینجوری بود، اما ما یک اراده ای داریم. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض فنجعلهم ائمه و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. اما اراده ما بر این قرار گرفته که کسانی که در زمین به این صورت به استضعاف کشنده شدند، اینقدر مورد ظلم و ستم واقع شدند، اینا رو پیروز کنیم. در میان اینها پیشوایانی به وجود بیاریم که اونها راهنمایان بشر بشن، چنان که از میان بنی اسرائیل کسانی به نام امام قرآن ذکر میبره، ذکر میفرماید مثل اسحاق، یعقوب میفرماید و جعلناهم ائمتن. اون وعده‌ای که میده که در میان مستضعفین ائمه‌ای به وجود بیایند، مصداقش این پیغمبرانی هستند که خود قرآن کریم معرفی فرموده. بلا کسانی هم در میان بنی اسرائیل بودند که نه تنها لیاقت امامت و رهبری نداشتند، که لیاقت رعیتی یک امت حقم را نداشتند. این معناش این نیست که همه اونها امام خواهند شد. مثل اینکه در جای دیگری میفرماید و جعلکم ملوکن، به بنی اسرائیل میفرماید ما شما را ملک ها قرار دادیم، سلاطین قرار دادیم، یعنی همشون شدن سلطان، همشون شدن سلطان بی رعیت. جعلکم ملوکن یعنی در میان شما، شما را به سلطنت رساندیم، یعنی شما ملتی که زیر دست و بی اعتبار بودیم به حدی رسوندیم که از میان خودتون سلاطین برخواستن. و جعل فیکم انبیاء، به هر حال اینجا هم که میفرماد امام قرار میدیم، معناش اینه که همشون میشن امام. کافیست که در میان اونها کسانی به مقام امامت و رهبری مردم برسن، اونطور که در جاهای دیگری فرموده که در میان بنی اسرائیل چه امامهایی وجود داشتن. به هر حال ما اراده داریم که چنین مردم مستضعفی را نجات بدیم و اینها پیشوا بشن و اینها وارث زمین بشن، دیگران برند و جای خودشون را به اینها بدهند. بعد اضافه می فرماید و نمکن لهم فی الارض، اینها را در زمین جایگزین کنیم. و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون، به فرعون و هامان و سپاهیان اونها همون چیزی را که می ترسیدن بهشون نشون بدیم. اینا می ترسیدن که از میان این توده مستضعف کسی برخیزد و مردم را بر علیه فرعون بسیج برد و تخت و تاج او را بگیرد. همون چیزی را که ازش می ترسیدن، اراده ما بر این تعلق گرفته که اون را بهشون نشون بدیم و نشون دادی. این آیه همینطور که می‌فرمایید در سیاق آیاتی است که مربوط به فرعون و بنی اسرائیل و مصداق مستضعفینی که در اینجا به حسب این سیاق ذکر شده هم بنی اسرائیل هستند. که به دست موسی از چنگال فرعونیان نجات پیدا کردند و به آقایی رسیدند و فرعونیان غرق شدند و بسیاری از اموالشون منتقل شد به بنی اسرائیل. کما این که سلطنت اونها هم دیگه در اراضی شامات و اینها که اینا تحت الحمایه مصر بود اون وقتا، این از بین رفت و اینها بنی اسرائیل در اونجا سکونت پیدا کردند و آزاد شدند، مستقل شدند. ولی تعبیر قرآن در اینجا و نوریدو انمون نه هست. نوریدو به حسب اونچه علمای اهل ادبیات عربی گفتند دلالت بر استمرار داره و این حاکی از یک سنت الهی است. ما این را اراده داریم. درسته که فرعونیان را هلاک کردیم و کلام درباره اونهاست، اما این یک قاعده کلی است. هر جا کسانی استکبار ببرزند و مردمی را به زیر شکنجه بکشند و جلو هدایت اونها را بگیرند و راه حق را مسدود کنند، این سنت درباره اونها هم اجرا خواهد شد. اما نه اینکه از همون روز اول مهلتی به اونها داده میشه طبق همون سنت قبلی الهی که کسی که راه باطل میره ما مهلت بهش میدیم، کمکش هم میکنیم، وسائل پیشرفت در همون راه شر هم تا مدتی براش فراهم میکنیم. اما این نامتناهی نیست، مرزی داریم. به یه حدی هم که رسید فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر، عزتمندانه مقتدرانه اونها رو اخذ میکنیم، اون چنان سرکوب میکنیم که فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، تار و پود اینها رو از هم پاره میکنیم، اونها رو به صورت افسانه ها در میاریم، اثری دیگه از اینها باقی نمیشه. الان فرعون در تاریخ یک افسانه است. کجا موند آثار اون سلطنت؟ به فرزندانش منتقل شد، چقدرش باقی مونده؟ سلطنت فرعونی افسانه ای شد. همین است که گوشه های تاریخ جایی می نویسند اسمی از فرعون مصر می برند که تا چندی پیش هم درست شناخته شده نبود. حالا قرائنی که به دست آوردن که مثلا فرعون زمان موسی کدام یک از فرائنه مصر بوده. به هر حال قرآن می فهمد اونچنان اینها را سرکوب می کنیم که تار و پود اونها را از هم می گسلیم و مزقناهم کل ممزق، خوردشون میکنیم، لهشون میکنیم، ذره ذره شون میکنیم، متلاشیشون میکنیم. این تعبیر در فارسی درست من نمیتونم ترجمه کنم، معناش اینه که کاملا اینها را متلاشی میکنیم. مزقناهم کل ممزق، اگه یه پارچه ای رو شما اونقدر ریز ریز بکنید که دیگه اثری از تار و پودش نمونه، اینو میگن مزقه کل ممزق. یه جامعه ای را اونچنان تار و پودش از هم بکسریم که نه اثری دیگه از دستگاهش و رژیمش و حکومتش و این حرف ها باقی نمونه، یک افسانه ای بشه. در یه جا دیگه میفرماد فجعلناهم احادیث، در جمله اولش اینها را به صورت یک داستان در آوردیم، یعنی واقعیت خارجی دیگه اینها نداره. و این یک سنت الهیست، همونطور که مستکبرین را این چنین سرکوب میکنه و نابود میکنه، مستضعفینی که طالب حق باشند دست به سوی خدا دراز کنند و از او راهنمایی بخوان، خدا براشون پیشوا و رهبر میفرسته و اونها را از چنگال فرعون صفتان نجات میده و به قدرت میرسونه. بعد نوبت میرسه به این آقایان مستضعفین به قدرت رسیده که حالا خود شما چه خواهید کرد؟ آیا شما هم باز مستکبر خواهید شد و راه پیشینیان را در پیش میگیرید، یا اینکه شما از پیشینیان عبرت میگیرید و راه خدا را انتخاب میکنید و راه بندگی خدا را میپیمایید؟ در این جهت هم باز قرآن بیان داره که فرماد و جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، یعنی باز مشمول اون سنت عام ابتلاء و آزمایش میشه. اون که از قدمی سنت عامیست بر همه این سنت ها اشراف داره، همین مستضعفینی که اراده خدا بر این قرار گرفته که پیروز بشند و مستکبرین رو از بین ببرند، دوباره مشمول اون سنت میشن. میفرماد ما شما را جانشین گذشتگان کردیم در زمین، اونها را نابود کردیم. اگه خودتون میخواستید اونها را نابود کنید هیچ وقت نمیتونستید. چهار تا اسرائیلی بدبختی که به بیگاری فرعون کشیده شده بود چگونه میتونست به جنگ فرعون بره؟ ما فرعون را در دریا غرق کردیم، تخت و تاجشان نابود کردیم، سپاهیانشان نابود کردیم، ما شما را به قدرت رسوندیم. اما ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، حالا نوبت شماست که امتحان بشید ببینیم شما چه میکنید. و این امتحان درباره ما هم جاری است. خدا قدرت شیطانی رژیم سابق را به دست قدرت او و به یاری مؤمنین نابود کرد، او را افسانه ای کرد در تاریخ، تار و پود خانوادش از هم گسست، دستگاهش از هم پاشید، مردمی به جای اونها نشستند، جانشین اونها شدند، قدرت را به دست گرفتند. آیا کار تمام شد؟ آیا اینا شدن نور چشم خدا که دیگه خدا با اینها کاری نداره، هر کار میخواد بکنه؟ ابدا، تازه اول کار ایناست. لننظر کیف تعملون، شما ببینیم چی میکنیم. آیا شما پایبند به احکام خدا هستید یا خدای نکرده در میان شما هم لغزش پیدا میشه، انحراف پیدا میشه، کمک کمک کشنده میشید به همون جایی که اونها کشیده شدن. اگر از اول مواظب باشید که زاویه‌ای پدید نیاد، از راه مستقیم خدا منحرف نشید، متن قرآن را، متن احادیث پیغمبر اکرم و سنت پیغمبر و امامان را مد نظر قرار بدید، تحریف نکنید، تفسیر غلط نکنید، به اینها، به دستورات خدا عمل کنید، خدا ضمانت میکنه که شما پیروز و پا بر جا و پاینده باشید. اما اگر انحراف پیدا کردید، خدا با هیچ که خیش و قومی نداره، اونها مخلوق او بودند، شما هم مخلوق او هستید. اونها آزمایش خودشون را دادند، شما هم میبایست آزمایش خودتون را بدهید و هیچ چاره جزی نیست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم، همه پیشینیان را با آزمایش کردیم، شما هم را آزمایش خواهید کرد. خیال نکنید حالا که خدا شما را یاری کرده و بر دشمنانتون پیروز کرده، این یاری بی حساب ادامه خواهد یافت. تا اونجا ادامه خواهد یافت که شما یار دین خدا باشید. ان تنصر الله ینصرکم. اما اگر آرام آرام شما هم زاویه باز کردید، به سوی چپ و راست منحرف شدید، این انحراف تا به جایی خواهد کشید که شما را در مقابل دین خدا قرار خواهد داد. حواستون را جمع کنید، از امتحان سرفراز بیرون بیایید، تا هم خیر دنیا داشته باشید و هم خیر آخرت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله. سوالی درباره یه نکته تفسیری شده درباره این آیه‌ای که در سوره قصص بود که می‌فرماید و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، چرا کلمه ائمه به صورت نکره آورده شده و کلمه وارثین به صورت معرفه. نفرموده و نجعلهم الائمه یا درباره وارثین بفرماید و نجعلهم وارثین، یکی را نکره آورده یکی را معرفه. احتمالاً در اونجا که می‌فرماید نجعلهم ائمتن منظور این است که امام‌های جوامع شرطش این نبود که قبلاً از مستضعف باشند و در یک جامعه مستضعفی رشد کنند. امام ممکن است که در یک جامعه صالحی هم که سابقه استضعاف و استکبار نداره رشد بکنه. شرط امام این نیست. بله، در میان این مستضعفین هم خدا اراده فرموده که امامانی باشند، اما نه اینکه این امام همیشه باید از یک توده مستضعف گمراه یا در بند کشیده ای به وجود بیاد. اینه که در میان اینها هم امامانی قرار خواهد. این یک وجه. وجه دیگه این است که همونطور که عرض کردم همشون که امام نمیشن. این که خدا فرموده که مستضعفین را ما اراده کردیم به این حد برسانیم معناش نیست که همه مون مستضعفین بشن امام. پس دیگه کی مأموم میشه؟ وقتی بشن همه رهبر، کی دیگه راه رو میشه؟ منظور این است که در این میان مستضعفین امامانی برخواهند خواست، اما همه اونها وارث گذشتگان خواهند بود. پس نسبت به گذشتگان که میگیم اینها، این کل مستضعفین وارثین سابقین هستند، اما امامان همشون امام نیستند. توی اینها امامانی هم برخواهد خواست. این دو وجه درباره این آیه شد. سوال کردن آیا نظر مارکسیست درباره این که توان اقتصادی توان سیاسی را هم به دنبال خواهد داشت با نظر اسلام موافق است یا نه، و آیا مسلمان می تواند ثروت بی حدی داشته باشد که حلال هم باشد؟ البته این به بحث ما ارتباطی نداریم، اما حالا برای این که بی جواب نگذاشته باشن، خب ملاحظه فرمودید خدا بنی اسرائیل را بر فرعون غالب کرد که از نظر اقتصادی با هم هیچ قابل مقایسه نبودند. آیا توان سیاسی بنی اسرائیل تابع توان اقتصادیشون بود؟ کلیت نداره. بله، در بسیاری از جاها توان اقتصادی لازمش هم توان سیاسی خواهد بود، مخصوصا در نظام هایی که حکومت عادلانه ندارند، حکومت زور. و اما اینکه آیا مسلمان میتونه ثروت بی حدی داشته باشه که حلال هم باشه، یه وقت فرض است، فرض عقلی است، یه وقت هست جریان خارجی رو میخواید، یه وقت یک سوال ایدئالیست، یه وقت یک سوال ریالیستیست. شما اگه از نظر خیالی فرضی میخواید فرض کنید، بله فرض میشه. فرض کنید یک کسی، فرض کنم که یه اختراعی بکنه یا یک معدن هنگفتی فرض کنم کشف کنه یا یک گنج هنگفت بیکرانی را دفعتاً بیابه یه جایی و این را مثلا سرمایه خودش قرار بده و بالاخره فعل جمله استفاده از سرمایه در نظام اقتصادی اسلام ممنوع نیست. استفاده سرمایه حلال هم میتونه فرض کنم که منشأ کاری بشه. یا جریانات بین المللی موجب این بشه که در یک گوشه یک شرایط اقتصادی برای افرادی یا برای گروه های پیش بیاد که دفعتاً پیشرفت های فراوانی بکنه. فرض های اقتصادی میتونه داشته باشه. فرض فرمایید که در یک کشوری که معادن طلا زیاد داره، این طلا را کم کم آوردن پشتوانه اسکناس و دلار قرار دادند و در دنیا ملاک ارز دلار مثلا قرار گرفته. جنگی پیش اومد و آمریکای ملعون انشاءالله شکست خود و نابود شد و این دلار از ارزش افتاد. اعتبار برگشت روی طلا. یک کشور کوچولویی هست معادن بیکران طلا داره. این طلاق مال خود این کشور یا مال جای دیگه است؟ قبل از اینکه حکومت جهانی مارکسیستی تشکیل بشه، مارکسیست ها میگن که بالاخره ثروت هر مملکتی مال خودشه. خب وقتی این ثروت بین همه افراد تقسیم بشه، هر کدومشون میشن یک میلیاردر گردن کلفت، قیمت طلا رفته بالا. جایی کشورهایی که مثلا معادن نفت دارن، همین کشورهای کوچولوی خلیج بعضی هاشون که معادن بزرگ نفت داره، اگه همه این ثروت رو تقسیم کنن بین هر فردی، هر کدامشون یه میلیاردر میشن. خب اینها را باز تأکید میکنم که قبل از تشکیل حکومت جهانی کمون نهایی، مارکسیست ها هم این را میپذیرند که ثروت هر ملتی مال خودش. خب وقتی اینا تقسیم کردن بین افراد، این حلال یا حرام؟ بعد که اینا سرمایه قرار بدن این ثروت طلاشون را و هزارها ازش استفاده هایی بکنن، سرمایه گذاری کنن در کشورهای دیگه، در همون کشورهای سرمایه داری گردن کلفتی که باید شیره جانشون رو بمیکن، اینا رفتن سرمایه گذاری کردن اونجا و از ثروتهای اونها هم بلعیدن، به خودشون اضافه کردن. خود کشورهای کمونیستی که این کارا میکنن، هنوز که تجویز میکنن که یک کشور خارجی در کشور دیگه سرمایه گذاری کنه و حتی اقتصاد مملکت دیگه رو کنترل کنه. کشورهای اقمار شوروی چجور هستن؟ سرمایه گذاری شوروی در اونجا نیست؟ وقتی سرمایه گذاری کردن دو ثروت های اونا رو بلعیدن، این حلال است یا حرام؟ پس ثروت زیادی برای یک شخصی از راه حلال هم پیدا بشه، این محال نیست، فرض عقلی داره. اما وقتی واقع بینانه و در شرایط متعارف زندگی با توجه به قوانین اسلامی حساب بکنیم، میبینیم جمع نمیشه ثروت بیکران، ثروت کلان بیکران. اگه آدم بخواد حقوق واجبش رو بده، زکاتش رو بده، خمسش رو بده، اگر یک مال زکوی کسی داشته باشه، مالی که متعلق زکات باشه، امسال که زکاتش رو داد، سال دوم باید زکاتش رو بده. یه طلای اندوخته ای داره، نقره اندوخته ای داره، امسال به حد نصاب که هست زکاتش رو باید بده. همین طلای دست نخورده وقتی سال دیگه میمونه، یک سال دیگه میمونه، اگه باز به حد نصاب باشه، باید زکاتش رو بده. Solid.